خوش آمدید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
سلام، اینجا رادیو 808. پادکستی که به هدف بحث و به روز رسانی شیوه های سنتی آموزش و خبررسانی با آخرین نوآوری های دنیای تکنولوژی برای شما. شمایی که دوست دارید آخرین و به روزترین اخبار عمرانی ایران و جهان را بشنوید. سلام، امروز 10 آذر ماه 1391 و این 40مین شماره از رادیو 808. تو 39 شماره اخیر رادیو 808 با اساتید برجسته و محترم و نخبگان عمرانی کشورمون مصاحبه ای داشتیم، اما تو این شماره به سراغ بررسی سیر تغییر و تحول تاریخچه ساخت و ساز در کشورمون رفتیم. همچنین در ارتباط با تاریخچه تدوین اولین گزارش های علمی زلزله های رخ داده شده در ایران خواهیم شنید و در ادامه روند سیر تکاملی تدوین آیین‌نامه ها و استانداردهای ساختمانی در کشورمون رو از ابتدا تا کنون بررسی خواهیم کرد. میهمان این برنامه جناب مهندس علی اکبر معین‌فر هستند، پیشکسوتی که با 85 سال سن و سابقه تصدیگری سمت‌های مهم اجرایی عمرانی در کشور، ما را با بیشینه شروع ساخت و ساز مهندسی در ایران و سیر تکاملی شکل‌گیری اولین آیین‌نامه‌های استانداردهای ساختمانی از 100 سال پیش تا کنون آشنا خواهند کرد. خدمات جناب مهندس معین‌فر چه در قبل از انقلاب اسلامی و چه بعد از انقلاب بسیار حائز توجه و اهمیت بوده است، به طوری که ما برای ضبط تمام خاطرات و تجربه ها یک شماره رو به ضبط مصاحبه تاریخچه رزومه خدمات جناب مهندس معین‌فر در قبل از انقلاب و یک شماره رو به بررسی تاریخچه خدمات ایشون در بعد از انقلاب اختصاص دادیم. جناب مهندس معین‌فر در بعد از انقلاب اسلامی دارای سمت‌های اجرایی مهمی در کشور بودند که از مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد: تصدیگری وزارت نفت در کابینه دولت مهندس بازرگان به عنوان اولین وزیر نفت کشورمان، نماینده مردم تهران در اولین مجلس شورای ملی در بعد از انقلاب، مشاور وزیر و رئیس سازمان برنامه و بودجه. مهندس معین‌فر در دهه 1340 به مدت 8 سال به عنوان استاد درس سازه‌های بتنی و درس مهندسی زلزله در دانشگاه پلی‌تکنیک تهران فعالیت داشتند و جزو پایه‌گذاران و اولین تدوین کننده آیین‌نامه‌های مختلف عمرانی کشورمون از جمله استاندارد 519، استاندارد 2800 و آیین‌نامه بتن ایران شناخته می‌شوند. خدمات مهندس معین‌فر طیف وسیعی از امور مربوط به مهندسی راه و ساختمان یا عمران را شامل شده که عمده آنها سر سامان دادن به ضوابط فنی این رشته از مهندسی است و در رأس آنها امور مربوط به مسئله زلزله کشورمونه. بدون شک موضوع مهندسی زلزله و اساساً طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله در کشورمون با نام مهندس معین‌فر شروع میشه. طرح تهیه تاریخچه زلزله‌های مخرب ایران که بعداً مبنای تهیه پهنه‌بندی زلزله ایران شد، توسط ایشون پیشنهاد شد. نتیجه این مطالعات بعداً در کتابی به نام زلزله‌های تاریخی ایران ثبت گردید. ایجاد شبکه شتاب‌نگاری کشور از خدمات بنیادی جناب مهندس معین‌فر در کشور در زمان خدمت در دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه بود. مهندس معین‌فر در سازمان برنامه و بودجه شروع کننده بسیاری از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های فنی بودند و علاوه بر استاندارد 519 که جزء قدیمی‌ترین دستورالعمل‌های فنی در صنعت ساختمان ایران می‌باشند، آیین‌نامه بتن ایران در زمان تصدی‌شان در سازمان برنامه و بودجه شروع شد. تدوین مجموعه مقررات ملی در وزارت مسکن و شهرسازی یکی دیگر از خدمات ماندگار مهندس معین‌فر به شمار می‌رود که اندیشه شکل‌گیری آن برای اولین بار توسط ایشون پیشنهاد شد. خدمات جناب مهندس معین‌فر در زمینه مطالعات مربوط به زلزله‌های ایران مورد توجه محافل فنی در سازمان جهانی نیز قرار گرفت که برای ایشون افتخاراتی علمی نیز به همراه آورده. مهندس معین‌فر به مدت 8 سال عضو هیئت مدیره مؤسسه بین‌المللی زلزله و مؤسسه اروپایی مهندسی زلزله در دهه 70 میلادی بودند و هم‌اکنون عضو مادام العمر جامعه مهندسی زلزله هندوستان از دهه 60 میلادی به بعد می‌باشند و در سال 2002 به دریافت لوح تقدیر از طرف مسئولین اروپایی مهندسی زلزله نائل شدند که در کنفرانس بین‌المللی زلزله در مهندسی به ایشان اعطا گردید. این مصاحبه در دو قسمت و به دو فرمت صوتی و ویدئویی تهیه شده. قسمت دوم این مصاحبه در شماره 41 رادیو 808 در تاریخ جمعه 17 آذر ماه از طریق وبسایت سیویل 808 قابل دانلود میباشد. شما را به شنیدن قسمت اول این مصاحبه دعوت میکنیم.
تنبا کوچی، دوره های آموزشی تخصصی مهندسی زلزله، بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها و تحلیل غیرخطی و جداسازهای لرزه‌ای در نرم افزارهای SAP، ETABS، PERFORM، OpenSeas، iDart. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت www.tambakuchi.com مراجعه و یا با شماره تلفن 0912-888-4279 تماس حاصل فرمایید. تنباکوچی، نامی آشنا در مهندسی زلزله. سازنگار، نرم افزار طراحی اتصالات فولادی منطبق بر مبحث دهم ویرایش 87 با امکان طراحی بهینه گاست پلیت و کپ ستون، محصولی از شرکت رایان سازه. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی rayansaze.com مراجعه فرمایید. رایان سازه. گروه نرم افزاری هار پارک، بزرگترین مرکز ارائه نرم افزارهای صنعت ساختمان و سوله. ابر سازه، نرم افزار محاسبات و طراحی اسکلت فلزی با قابلیت طراحی و ترسیم نقشه‌های اتصالات پیچ و مهره‌ای و جوشی. ابر پی، با قابلیت ترسیم نقشه‌های فونداسیون. متد آی تی، نرم افزار مدیریت تجهیزات و دارایی. سوله پرداز، نرم افزار طراحی و ترسیم نقشه‌های انواع سوله. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت www.harpark.co.com مراجعه فرمایید و یا با شماره تلفن 88 94 97 52 4 تماس حاصل فرمایید. هارپارک.
رسام پی، کاملترین و اقتصادی ترین نقشه های اجرایی فونداسیون با نرم افزار رسام پی. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت radis.com مراجعه فرمایید و یا با شماره تماس 0915-667-97 تماس حاصل فرمایید. رسام پی.
سلام، قبل از هر چیز تشکر میکنیم از شما بابت وقتی که در اختیار ما و شنوندگان رادیو 88 قرار دادیم. من مشتاق اصغری هستم از رادیو 88، رادیو ویژه مهندسی عمران که به صورت آنلاین پخش میشه. این افتخار داشتیم که در شماره 42 رادیو 88 در خدمت جناب مهندس معین‌فر باشیم، صدایی که برای خیلی از مهندسینمون آشناست. این شماره تصمیم داریم که هم ساعت دیوی این شماره از رادیو 88 ضبط بکنیم که حالت مستندونه هم خواهد داشت و همه ساعت صوتی همانند شماره قبلی را تهیه کردیم که در این 39 شماره پخش کردیم بتونیم انشالله مستمر باشیم. تو این شماره آقای مهندس معین‌فر، ما تقریبا یک ماهی تلاش کردیم که با جناب علی بتونیم مصاحبه ضبط کنیم. در این یک ماه گذشته به حال میشه گفت هر هفته مزاحم شما شدیم، تماسی داشتیم و به هر حال سعادتی داشتیم که در این هفته امروز بتونیم مزاحم وقتتون بشیم، از وقتتون بگیریم و برای شنوندگانمون تجربه های شما رو توی رشته مهندسی عمران بتونیم بازگو کنیم. قبل از هر چیز با توجه به اینکه البته میدونم خیلی از مهندسینمون که از نسل اساتید ما هستن با شما آشنایی کامل دارن، ولی خیلی از هم نسل های ما دانشجویان که هم سن و سال های من هستن، برای مثال ممکنه که کمتر با سابقه اجرایی و سابقه مهندسی شما آشنا باشن. برای این دست افراد و همچنین برای مهندسین اساتید ما یک سابقه نسبتا کاملی از رزومه خودتون رو لطف کنید بفرمایید تا من سوالات بعدی رو از خودشون بپرسم.
خیلی متشکرم هستم از لطفتون و از توجهی که فرمودید. من متولد سال 1307 هستم. این در حقیقت اون چیزی که در شناسنامه‌ام هست. میدونید که در گذشته در اون موقع‌ها شناسنامه رو معمولاً ممکن بود مثلا بعد از چند سال بگیرن، کما اینکه تاریخ صدور شناسنامه بنده 1311 است، در حالی که تولدم 1308 نوشتن. آن چیزی که در پشت قرآن پدرم هست و تولدم هست 20 رجب 1346 قمری و وقتی تطبیقش میکنیم میبینیم که 6 ماه مثل این که به ما رو جوانتر در شناسنامه گذاشتن. تطبیق میکنیم و با سال شمسی، چون سال شمسی هم باز عادت نبوده اون موقع در اون سنوات نویسن، اگر با اون تطبیق بکنیم در دی ماه 1306 خواهد بود، یعنی به این ترتیب. با این چک میتونم بگم الان 85 سال رو به هر حال داریم. حالا ما را به سخت جانی خود این گمان نبود، هنوز خب خدا نفسی داد و میتونیم اقلا دعای خیری برای امثال شماها که فعالیت خیری رو انجام میدید انجام بدید. تحصیلات من الان در حال جنبه های ابتدایی متوسطه رو که کنیم در دانشکده فنی تهران. من سال 1326 وارد دانشگاه تهران شدم و دانشکده فنی تهران، و دوره دانشکده فنی تهران هم اون موقع، یعنی دوره لیسانس اساساً 6-3 ساله بود در اون موقع، و فوق لیسانس پیوسته رو دانشکده فنی، البته برنامه خیلی متراکم و چیزی داشت، فشرده‌ای داشت، در دوره در 4 ساله بود. بنابراین سال 1330 از دانشکده فنی تهران فارغ التحصیل شد. البته این سال مواجه با سال نهضت ملی شدن صنعت نفت و نخست وزیری مرحوم دکتر مصدق و فعالیت‌های دانشجویی و جریاناتی که در نهضت ملی بود بودش. بعد یه دوره خدمت نظامی رو گذروندم بعد از اون، در زمان مرحوم دکتر مصدق بود که گذرنده بودم، در زمان نخست وزیری اون بود، مدت شاید در حدود یک سال بعد، حدود یک سالی در شرکت ملی نفت تازه تأسیس شده بعد از خلع ید در آبادان خدمت کردم. مرحوم دکتر مصدق در موقعی که مسئولیت رو داشتن، برای حل مسئله مسکن بدون اینکه نیازی به اینکه سازمان‌های خیلی طویل عریض یا وزارتخونه‌ای رو تأسیس بکنه، اون موقع بانک ساختمانی رو فکر کرده بود، یه سازمانی رو به عنوان بانک ساختمانی در نظر گرفته بود، یعنی تصویب کرد که تشکیل بشه، که بیشتر همش روی مسکن و حل مشکلات مربوط به خانه مردم و مساکن مردم اینها باشه. و جالب بود سرمایه‌ای که اصلا برای اون بود، سرمایه‌اش فقط یه تعداد زمین‌های افتاده اطراف تهران، این سرمایه اصلیش این بود، چون در اون موقع با اون تنگنای اقتصادی که در مملکت بود، تحریم‌هایی که بود و اینها، اصلا امکان این نبود. و ابتدای کار اونم مثلا فرض کنید این نارمکی که الان شما می‌بینید و واردش هم می‌شین، حداقل یه شهرسازی به نسب خوبی درش می‌بینید، در نارمک، در محوطه نارمک، در حدود 1,000,000 متر مربع بود تا اونجا که من یادمه. مثلا ابتداش تقسیم اینها بود و فروشش به مردم، فروش اقساطی. و جالب توجه است که شما بدونید مثلا قیمت متر مربع زمینی هم که روش گذاشته شده بود، که اونم بیشتر باید صرف کارهای زیربنایی خودمون محوطه بشه، 4 تومن بود. 4 تومن مقصودم 4,000 تومن نیست، 4 یعنی 4 ریال، 40 ریال بود که از این 40 ریال 10 ریالش از مردم گرفته بود که این 10 ریال رو نقد بدن، بعد اونم بقیه‌اش هم مثلا ظرف 4 سال بدن، متر مربعی 4 تومن. مقصود با این شکل اصلا شروع کرد و خیلی هم موفق بود. و من تغییر به حساب جایی که دادم بعد از 28 مرداد بود، البته زمان 28 مرداد در آبادان بودم، بعد از اون بود، و بعد از اینم این بانک به خدمت خودش ادامه میداد تا بعد سازمان مسکن و عرض میشود که وزارت مسکن و شهرسازی و غیره اینا تأسیس شد و کارهای مقداری به حساب توسعه یافته تر شد.
این بانک در واقع از خدمات دولت صدر
شروع این بله شروع این کار رو مرحوم دکتر مصدق بود کرد و ذکر بعد از مرحوم مهندس بیانی بشه. مرحوم مهندس بیانی مدیر عامل اون بانک بود تا موقع 28 مرداد، البته بعد از 28 مرداد دیگه تغییر پیدا کرد در کابینه زاهدی آقای مهندس الهی که به حساب با جناق سبب الزاهدی بود، خودش مرد شریفی بود، البته این آقای الهی متصدی اونجا شد. ما در زمان مدیریت عامل الهی به تهران آمدیم و به حساب با بانک ساختمانی همکاری کردیم، اون کارمند اونجا شد، مهندس ناظر.
تا چه سالی با این نام فعالیت داشت؟ بعدش بانک مسکن از همین بانک ساختمانی شکل گرفت.
بانک ساختمانی تا سال 1339-40 یا بعد از اونم هم، بعد از اونم شاید مثلا تا دو سه سالش، تا اون موقع بود. یعنی از زمان مرحوم دکتر مصدق که 1330 شروع شد و این حدود 15 سال تقریبا میشه حساب که خودش به نام بانک ساختمانی که بعد تبدیل به چیز شد، یعنی به هر حال از اون صورت در اومد. اسمش هم بانک بود، بانک در حقیقت نبود، این به اسم بانک بود، البته یه گیشه چیزی از این حرفای خیلی مختصر داشت، ولی بیشتر کارش کار چیز بود، کارهای به حساب اجرایی بود که کارهای ساختمانی دولتی رو به عهده بگیره، چون کارهای ساختمانی دولتی خودش سابقه بیشتری داره که اگه خواستیم مثلا بعدم میتونیم صحبت کنیم از زمان رضا شاه چگونه بود و چه تغییراتی پیدا کرد.
میتونیم بفرمایید برای شنونده عمومی بگم جالب باشه.
ببینید در زمان رضا شاه اون کارهای به حساب ساختمان‌های دولتی که انجام شد، یه مقداری ساختمان‌های دولتی خوب انجام شد، کارهای اساس شد، اداره ساختمان وزارت دارایی بود، یعنی اداره ساختمانی که در وزارت دارایی هستن بود، کارها رو وزارت دارایی می‌کنه. برای شما الان تعجب آوره که چه ارتباطی وزارت دارایی داره. خب وقتی که شما مثلا خود راهن رو با اون طول و تفصیل راهن سرتاسری رو با اضافه کردن رقم رو نمیدونم یک قران یا یک شاهی به قیمت به قیمت قندی که مردم میخریدن با اون سرمایه درست شد و در قد وزارت دارایی هم وزارت خونه خیلی مؤثری بود در بخاطر تامین پول و غیر و اینها. کارهای ساختمانی کشور هم بیشتر زیر نظر وزارت دارایی بود و یه اداره ساختمانی در اونجا بود در زمان رضا شاه. بعد این تغییر پیدا کرد، البته به موازات اون در بانک ملی هم، بانک ملی تنها بانک کشور بود، تنها بانک، اصلا بانک مرکزی هم ما نداشتیم، بانک سپهی داشتیم که قبل از بانک ملی تأسیس شده بود که اون بیشتر برای نیروی نظامی بود و هم که از اسمش پیداست اصلا بانک سپه بود، در حقیقت اسمش از خود ارتش گرفته بود که باز در زمان رضا شاه تأسیس شده بود. ولی بانک ملی هم که در زمان رضا شاه تأسیس شد تنها بانک عمومی مملکت بودش که در اختیار بود، اصلا بانکی نبود. بانک ها که بعد زیاد شد و اقدامی شد در دوره مرحوم دکتر مصدقه، در اون موقع است که این باب باز شد. دکتر مصدق حتی مثلا برای کار ساختمانی هم ترس کردن مثلا بانک میذاره، ولی به هر حال بانک های شخصی هم باز شده بود. بانک ملی خودش اداره ساختمانی داشت و شما اگر به سوابق ساختمانی که الان موجود ساختمان دولتی که در جاهای مختلف، مثلا در خیابان فردوسی تهران، خیابان فردوسی تهران الان بانک ملی اصلا میدرخشه از نظر ساختمان و از نظر معماری و غیر و اینها. سایر جای کشور هم همین بود و خیلی با ترتیب صحیح و اصولی این کار انجام میشد. البته اینا شعبه زیادی نداشتن، اصلا بدون شعبه بودن. این باعث شده بودش که بانک ملی یک دستگاه به نسبه قوی داشته باشه، در اون موقع در زمان خودش قوی داشته باشه، از بهترین مهندسین هم استفاده بکنه در اون موقع که اصلا رسم نبود که مهندس ناظر مقیم باشه، اگر میخواست یه فرض کنیم بانک کارگشایی رو در خیابون مثلا مولوی بسازه اونجا، حتما باید یه ناظر مقیم تمام وقتی در اونجا تحت نظر اون باشه، که اصلا این اصلا در جا هنوز شما بهترین ساختمانایی که در این مملکت داره میشه، میبینید که بعضی جا بدون اصلا کوچکترین نظارت دقیقه چیز هست.
موقع نظارت هر روز میامد ناظر
ناظر نشسته بود، اصلا ناظر دفتر داشت اونجا، ناظر بر اونجا دفتر داشت،
به نوعی سرپرست اون پروژه محسوب میشد.
یعنی در حقیقت هیچ کاری بدون نظر او انجام نمیشد. در اون پیمانکار میگرفتن براشون هم همه بود، ولی اونا برای خودشون بود. نظارت هم نظارت مقیم دائمیه. میگم کار هر چقدر هم کار از نظر مبلغ کوچک بود اینو داشت. و خیلی جالبه که اصلا این الگو هنوز نیستش توی مملکت به این ترتیب دقیقش. اینا ما در دستگاه دفتر فنیش هم افراد جالبی، مثلا من کافیس که عرض کنم، مثلا مهندس بازرگان، مرحوم مهندس بازرگان مهندس تأسیسات بانک ملی بود، استاد دانشگاه بود، چون داشتن دو شغل و غیره اینا اشکال نداشت اون موقع ها. هنوزش به طور قاچاقی اشکال نداره، ولی اون موقع به طور رسمی اصلا اشکال نداشت، برای خاطر اینکه به کارشون هم میرسیدن. مهندس بازرگان چیز بود، از میشد که مهندس تحصیلات، یا مهندس گوهریان که استاد دانشکده، استاد محمد مصالح دانشکده فنی بود و در سطح بالا بود، یا مهندس مجید عدم که بعد شاید اسمشو شما شنیده باشین روی بالاخره گذشتگان ما، که هم اساتید بودن و هم اینکه خدماتی کرده بودن به کارهای عمرانی مملکت، اونا همه اونا عضو دفتر فنی بانک ساختمانی بودن. یعنی در حقیقت یه پا خود دانشگاه در حقیقت در اون دخالت داشت. این سوابقی بود. یعنی ما یه اداره ساختمان وزارت دارایی رو داشتیم که بعد دیگه هی تبدیل شد و هی عوض شد و منحل شد و بعد جاهای دیگه هر ادارات ادارهی برای خودش داشت انجام میداد، ولی دیگه نه به اون صورت دقیق و به صورت که الان میبینیم نبود. ولی به هر حال این سابقه است که برای کارهای ساختمانی ایران بود. حتی مقررات ساختمانی که به صورت اون موقع به صورت مشخصات فنی مثلا ساختمان ها یا مشخصات خصوصی یه ساختمان غیر اینا، ولی عموما گرفته شده از شرکت های از قبیل کامساکس و شرکت های خارجی که در این مملکت بودن، اونا که راه هم می ساختن و چون که اینا همه با همکاری مهندسین داخلی و غیرنا، مقداری هم حتی مقررات، مثلا مقرراتی اگر نه خیلی دقیق و به صورت واضح و که الان میبینیم که بعضی مقررات هست و فصل بندی شده و غیرنا، ولی به طور کلی موجود بود. غرضم اینه که در دوره دکتر مصدق هم این بانک ساختمانی بود و بنده خدمتی که در بانک ساختمانی هم داشتم، خدمتم از مهندس ناظر همون ساختمان هایی که در نارمک ساخته می شود، زمین های تقسیم شده بود بین مردم، خود بانک بر عهده گرفته بود که کسانی که میخوان بسازن میتونه بیاد براشون میسازه، برای اونا تعدادی مقاطع کار پیمان کار انتخاب شده بود، یه تعدادی هم مهندس ناظر همینطور میخواستن و ما به این عنوان بودیم. ضمن این که این ساختمان ها ساخته میشد، بانک ساختمانی که وارث اون، در حقیقت میشه گفت وارث اون اداره ساختمان وزارت دارایی و غیره بود و کارها رو داره بر عهده میگیره، مدرسه سازی رو شروع کرد. مدرسه سازی در شهرهای مختلف کشور، این بعد از 28 مرداد،
همین توسط مهندسان داخلی مون،
اینا توسط مهندسان داخلی همه ده. و تعداد زیادی هم مدرسه ساخته شد، تعداد زیادی انصاف باید داد. در دوره خوب مرحوم دکتر مصدق امکان این که اصلا اون کارها انجام بشه نبود، برای خاطر اینکه مضیقه اقتصادی مادی و غیر و اینها موجود بود. ولی به تدریج که بعد از جریان 28 مرداد هست و بعد از به راه افتادن صنعت نفت و غیر و اینها، یه مقداری ساختن مدارس مد نظر قرار گرفت و این کار رو بانک ساختمانی بود که بر عهده داشت و خدمت خیلی مهمی رو انجام دادش از این بابت، و یه تحولی هم در مدرسه سازی کشور صورت گرفت. من اینکه میگم تحولی صورت گرفت، باز اینجا چون همینطور ازش دارم رد میشیم، من نمیتونم از مدارسی که باز در زمان رضا شاه ساخته شده و بسیار جالبم است، حتی اون مدارس اگه شما گاهی تشتون بیفته که هنوز ممکن موجود باشه، در خیلی جاهای شهر موجوده، که خود وزارت معارف و اسم اون موقع وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه بود، وزارت فرهنگ بعد اسمش گذاشته شد. اون فرهنگی که ما میگیم وزارتی بودش که آموزش و پرورش و دانشگاه و تمام اینا رو در خودش جام میداد، اداره اوقاف هم جام میداد، یعنی یه وزارتخونه به این شکل بود و هنرهای زیبار هم در خودش جام میداد. عرض می‌شود که منابراین وقتی میگم تحولی در مدرسه‌سازی شد، بی‌انصافی است که یادی نکنیم از مرحوم مرعات که وزیر فرهنگ بود. حتما وزیر فرهنگ، نمیدونم اون موقع به عنوان وزیر فرهنگ خونده میشد یا به عنوان وزیر معارف، چون این اسم بعدن عوض شد، البته در زمان رضا شاه عوض شد. مدارس بسیار جالب و خوبی هم ساخته شد و یه تحولی در حقیقت در اون مدرسه سازی ها ایجاد شد. و بعدم از نظر وقت کمیت هم در زمان بانک ساختمانی است که عرض میکنم این تحول بود. در سال 1339 یک موازی سازی دولت کرد، دولت امینی که اومد، معذرت میخوام اینجا لازم عرض کنم که در سال 1338-37 اون موقع ها فعالیتی شروع شد از طرف اداره اصل چهار ترومن. اداره اصل چهار ترومن کمک های آمریکایی رو که دولت میگیره، کمک های دولت آمریکا رو خود آمریکایی ها به طور مستقیم انجام میدادن و یک به حساب نمایندگی داشتن، در استان هم داشتن به عنوان اصل چهار ترومن. اصل چهار ترومن هم مربوط به کمک های خارجی دولت آمریکا بود به کشورهای مثلا در حال توسعه، نفوذ خود اونام از این طریق تعمیم میشد و اوناشو وارد بحث سیاسیش نمیشیم. من مطالبی که میگم مثلا وقتی از رضا شاه دورش میگم، برای بعضی ممکنه این توهم پیش بیاد که الان از رضا شاه فلان کس تعریف میکنه، آن چیزی که میگیم فکتایی است که داریم میگیم. بله. یعنی بی انصافی در با دشمنش هم با هر بله. کس هر چقدر هم کسی دشمنی داره، بی انصافی در اون وقایعی که واقعی حقیقت تاریخی هم نباید کتمان کرده. بعد اصل چهارم ترومن که در اینجا شروع کرد یه مقدار به عنوان اینکه خانه سازی بشه و کمک هایی هم بشه، یه سازمان تهیه مسکنی قبلا در سال 1338 در اون موقع ها سازمان تهیه مسکنی درست کرده بود، آقای مهندس گنجه‌ای هم بود، مهندس گنجه‌ای، البته اون مهندس گنجه‌ای که در استاد دانشکده فنی تهران بود، نه، مهندس گنجه‌ای دیگری بود که مدیر عامل اون شد و مقداری آپارتمان شروع کردن چون آپارتمان و ساختمان جدید ما انظر سکنا نبودش، خیلی کم بود، شروع کردن به ساختن در اراضی کن. در حال تعدادی آپارتمان سازی خیلی خوبی در اونجا شروع شد، البته آپارتمان سازی ها به صورت آپارتمان های چیزه، چند طبقه مثلا سه طبقه یا چهار طبقه و عموماً هم بدون اسکلت، البته اون موقع اصلا بحث اینا مطرح نبود، و آجوری هم هست. آجوری سقف هم سقف سقفایی که اون موقع بود، سقفای تیراهنهایی که بینش تاق ضربی زده میشد، تاق ضربی تخت. برای شما شاید مثلا جالب باشه، الان کسی این کارو نمیکنه، در حالی که ما مدت‌ها بعدهای فقط فشاری که ما داشتیم که این سقف موجوده یه کاری کنیم که این سقف رو کاری بکنیم که حداقل یه پارچه باشه و رژید باشه، و اون ضربدریای افقی که روش بعدها پیشنهاد کردیم و انجام شد انجام میشه. این اون موقع مسئله ما بود. حالا اصلا خود اصلا طاق ضربی و طاق آجوری اصلا مورد صحبت کسی نیست. اصلا شاید مثلا یه جوانای ما اصلا ندونن که اصلا چطوری میزنن، در حالی که اصلا این بناهای ایرانی آنچنان متبحر بدون اینکه هیچ گونه قالب بندی چیزی لازم باشه، فقط یه زیرپایی داشته باشن، تق 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 این آجرا رو به هم همینطور با گچ میچسوندن. ولی چیز جالبی هم بود. من بحث زلزله رو الان نمی کنم که اون موقع اصلا مطرح نبود، ولی به هر حال نوع ساختمانی هم که ساخته شده و الان هم خیلیش الان موجوده، یعنی خرابم نکنم، ممکنه حالا خورد خورد خراب کنم. من اخیرا نرفتم اون محله رو ببینم که چه مقدارش تبدیل به برج شده و غیره اینها. اون ساختمان ها ساخته می شد، اونها با کمک آمریکایی انجام می شد. اون رو سازمان دولتی ایرانی که به حساب با توصیه خود آمریکایی‌ها، و اون آقای مهندس گنجی هم یه آرشیتکتی بود که آمریکا تحصیل کرده بود، با توصیه اونا به حساب اون دستگاه تشکیل شد، اون سازمان تهیه مسکن به حساب تأسیس شد، موازی کار بانک ساختمانی بود در اون موقع.
زیر نظر کدوم ارگان بودیم؟
زیر نظر ارگان خاصی، وزارتخونه خاصی نبود. من تا اونجایی که یادمه اصلا زیر نظر ارگان خاصی نبود. این مثلا بانک ساختمانی خودش مجمع داشت رو غیره اینا، حتی اونجا مجمع هم نداشتم، دولت مثلا انتخاب کرده بود.
هدف برمون کمرنگ کردن اون بانک ساختمانی؟
نه کمرنگ که... نبود. اون به حساب میرسن آمریکایی خوب اومدن، میخواستن مثلا یه به حساب خونه جدیدی رو بیارن، کار خودشون رو انجام بدن با دستگاه. پیشنهادشون مثلا این بود که سازمان تهیه مسکنی باشه، مسکن دیگه، مسکن رو بهش یه چیزی بدن، به حساب بهایی داده بشه به عنوان به اسمش. عرض می شود که این سازمان تهیه مسکن در زمان امینی، دولت امینی در سال 1339-40، خب این دولت امینی هم دولتی بودش که به حساب فشار آمریکایی‌ها بود در اون موقع، برای تغییر جهت دادن شاه که یه مقداری آزادی و آزادی بیان و چیز رو به مردم بده و به حساب یه دموکراسی کنترل شده به حساب موجود باشه، فشارهای او بود. و فشارهای او به اون که یه اصلاحاتی باید بشه، چون تمام هم آمریکایی‌ها هم این بود که باید در مقابل اتحاد جماهیر شوروی که حدود 2500 کیلومتر با ایران هم مرزه، نمیشه یک کشوری رو همینطوری رها کرد و در فقر و فاقه زندگی بکنه و رفاه نداشته باشه، برای خاطر اینکه لقمه چرب بالا خواهد شد، یعنی ماحصل خود به حساب اینجا دوره فکر من آیزنهاوره دیگه، بله از اونجا ماحصل چیز اونا این بود به طور کلی. بعد از آیزنهاوره که چیز میاد، کندی است که میاد، کندی که میاد خب با اون جزء حزب دموکرات سر کار اومده، شعارهای خیلی زیادی در این که باید آزادی و دموکراسی در کشور باشه و غیره اینا، این شعارها رو داده. در این جهته که فشارهای به شاه هم اون موقع که بعد از کودتا سوی 7-8 سال گذشته و داره خفقان به حساب عمومی موجوده اون خفقانان کم بشه و یه آزادی های نسبی داده بشه. در اون فاصله دکتر امینی است که تحمیل میشه به شاه میاد که بنا نخست وزیر. دکتر امینی اقدام کرد اساسا در حقیقت اون سازمان تهیه مسکن رو منحل کردن و ادغام کردن در یک سازمان مسکنی که اون سازمان مسکن وابسته به وزارت کار باشه. وزارت کار امور اجتماعی هنوز وزارت مسکن شکل نگرفته. به هر حال این سازمان مسکن تشکیل میشه. حالا من به خودم برگردم، من تا قبل از اونش تا سال 1338-39 در چیز بودم، در بانک ساختمانی بودم. در بانک ساختمانی حالا چرا وضع مسکن طوری شده بود که اصلا تقریبا مسئله روز شده بود و یه مشکلاتی برای دولت ایجاد کرده. به هر حال یه مقداری پول اومده تو مملکت، یه مقداری مهاجرت های دهات به شهر زیاد شده و نیاز به مسکن هم احساس میشه، یه دستگاهی باید این کار بکنه. من یادم رفت که قبلش میگم که یه بانکی داشتیم به نام بانک رهنی که این از زمان باز رضا شاه بود، باز یعنی قبل از شهریوره. این بانک رهنی کارش این بودش که وام به، یعنی بیشتر این بود، ساختمان نمی کرد ولی وام بده به مردم برای خانه سازی و خیلی هم مؤثر بود، خیلی مفید بود. کار اساسی، کار اجرایی که این بانک رهنی کرده بود که این بعد، یعنی در زمان شاه چیزه محمد رضا شاه و بعد از شهریور، بعد از شهریور که انجام شده بودند، اون مقداری خانه سازی بودش در خیابان ژاله اون موقع که الان شده خیابان مجاهدین و میره به طرف نیروی هوایی که شما عرض می‌شود که یه مقدار خونه این ساخته بود. بانک ساختمانی و یه مقداری خونه در امامزاده معصوم اسمش، بله فکر کنم امامزاده معصوم باشه برای خاطر اینکه قبرستانی بوده، جد منم اونجا خاکه، در میدان شوش به طرف حضرت عبدالعظیم، اون محل یعنی اون در اون جاده حضرت عبدالعظیم در اونجا یه مقداری خونه سازی اینطوری هم باز اونجا بانک رهنی کرده بود. وقتی که بانک ساختمانی تأسیس میشه بانک رهنی هم من تا اونجایی که یادمه باز از شرکای بانک است، شرکت بیمه بوده فکر میکنم، تصور میکنم، یعنی تا با علامت سواله مال بیمه رو قطعی میدونم. بانک رهنی هم جزو سرمایه گذارانه در حقیقت، باز به عنوان سرمایه گذار اونجاست. به هر حال دیگه بانک رهنی امنن دیگه اون خونه هایی که در اون محل قبرستون امامزاده معصوم در ساخته شده بود اونا رو هم تحویل به بانک ساختمانی داد که بانک ساختمانی اونا رو بین اون کسانی که نیازمند هستن تقسیم کنه. این سابقه باز
پس بانک رهنی اولش بود، بعد بانک ساختمانی.
بانک ساختمانی حالا موجود هست به موازات بانک رهنی. گیرم بانک رهنی دیگه کارش از این به بعد فقط وام دادن در حقیقت، بانک ساختمانی مسکن و ساختمان رو در حقیقت به عهده میگه در زمان مصدق.
سومی که سال 1339 شکل گرفت که اون کارش در زمان دولت امینی فرمودید.
نه در زمان دولت امینی، حالا در زمان دولت امینی است، نه قبل از دولت امینی است، باز قبل از دولت امینی و در زمان دولت کودتا است، دولت سپهبد زاهدی است و حکومت‌های بعدی، دولت‌های بعدی اون، یعنی قبل از اومدن امینی. قبل از اومدن امینی یک کاری باز بانک ساختمانی شروع می‌کنه برای به حساب خانه سازی در یک زمین‌هایی که الان من چون من باید رزومه منو گفتیم باید سمت خودم بگم چون در اینجا دیگه دخالت داشتم به خودم من برمیگرده. بانک رهنی کوره پسخونه ای داشت، کوره های هافمن آجری داشت با میله دودکش های میله ای و اینا در خیابان آرامگاه. چیتسازی کجاست؟ از خیابان آرامساز شما وقتی خواهیم بریم به طرف خیابان آرامگاه که الان دارین تشمیم میبرین دست چپتون اون سیلوه و بعدم کارخونه چیزسازی و اینا. از اونجا که کمی رد میشین یک محوطه بزرگی بود، کوره‌های محل کوره‌های بانک رهنی بود. این محل کوره‌های بانک رهنی در محله نازی‌آباد قرار داشت. بنده شخصا وقتی که در بانک ساختمانی بودم، اون مدت که در بانک ساختمانی بودم، مدتی در نارمک بودم برای نظارت بر همون ساختمان هایی که عرض کردم، خونه سازی هایی که در اونجا می شد. بعد شغل من عوض کردن، چون به موازات این که نارمک انجام می شد، نازی‌آباد که یه دهی بود و این ده متعلق به بیمه بود و این ده رو بیمه به عنوان سرمایه خودش در بانک ساختمانی گذاشته بود، اراضی این نازی‌آباد رو تقسیم کردن با متری 3 تومن، 3 تومن مخصوصم 3 ریاله، 3000 تومن نیست یا 3 میلیون تومن نیست، با متری 30 ریال که یه ریالشو باز نقدن بدن بقیهشو چیز کنن. این همون جریان. و شما در الان بانک یه میبینید نازی‌آباد، نمیدونم تشریف بردید یا نه، باز میبینید یه شهرسازی خوبی در اونجا موجوده به نسبه با اون شهرسازی ساخته بشه. بنده رو بانک ساختمانی مسئول نازی‌آباد کرد. مسئولم بودم برای مدرسه سازی، هم یه نظارت مدرسه ای هم داشتم در بانک ساختمانی، اون مدرسه نظامی و غیره اینا رو می‌ساخت. عرضم به حضور شما می‌شود که در اونجا کسی که به حساب رئیس بانک ساختمانی نازی‌آباد بود، بر طبق اساسنامه بانک ساختمانی اصلا یه همچین مسئله‌ای رو درش پیش بینی کرده بودن در اساسنامه، که این محل‌هایی که ساخته میشه مادامی که هنوز به صورت شهر در نیامده، یعنی به صورت اینکه شهرداری براش ایجاد بشه و کارهای عمومی رو انجام بده، وقتی ساخته میشه بانک ساختمانی قائم مقام شهرداری در اون منطقه هم خواهد بود. بنابراین کسی که در نارمک بود، در حقیقت اگه مسئول، بعد اومدن یه دفاتری درست کردن، وقتی که مردم اومدن دیگه جمع شدن اونجا، به حساب جمعیتی در این محلها که اون محلها عبارت از بانک عبارت بود از نارمک.
به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
سلام، اینجا رادیو 808. پادکستی که به هدف بحث و به روز رسانی شیوه های سنتی آموزش و خبررسانی با آخرین نوآوری های دنیای تکنولوژی برای شما. شمایی که دوست دارید آخرین و به روزترین اخبار عمرانی ایران و جهان را بشنوید. سلام، امروز 10 آذر ماه 1391 و این 40مین شماره از رادیو 808. تو 39 شماره اخیر رادیو 808 با اساتید برجسته و محترم و نخبگان عمرانی کشورمون مصاحبه ای داشتیم، اما تو این شماره به سراغ بررسی سیر تغییر و تحول تاریخچه ساخت و ساز در کشورمون رفتیم. همچنین در ارتباط با تاریخچه تدوین اولین گزارش های علمی زلزله های رخ داده شده در ایران خواهیم شنید و در ادامه روند سیر تکاملی تدوین آیین‌نامه ها و استانداردهای ساختمانی در کشورمون رو از ابتدا تا کنون بررسی خواهیم کرد. میهمان این برنامه جناب مهندس علی اکبر معینفر هستند، پیشکسوتی که با 85 سال سن و سابقه تصدیگری سمت‌های مهم اجرایی عمرانی در کشور، ما را با بیشینه شروع ساخت و ساز مهندسی در ایران و سیر تکاملی شکل‌گیری اولین آیین‌نامه‌های استانداردهای ساختمانی از 100 سال پیش تا کنون آشنا خواهند کرد. خدمات جناب مهندس معینفر چه در قبل از انقلاب اسلامی و چه بعد از انقلاب بسیار حائز توجه و اهمیت بوده است، به طوری که ما برای ضبط تمام خاطرات و تجربه ها یک شماره رو به ضبط مصاحبه تاریخچه رزومه خدمات جناب مهندس معینفر در قبل از انقلاب و یک شماره رو به بررسی تاریخچه خدمات ایشون در بعد از انقلاب اختصاص دادیم. جناب مهندس معینفر در بعد از انقلاب اسلامی دارای سمت های اجرایی مهمی در کشور بودند که از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد: تصدیگری وزارت نفت در کابینه دولت مهندس بازرگان به عنوان اولین وزیر نفت کشورمان، نماینده مردم تهران در اولین مجلس شورای ملی در بعد از انقلاب، مشاور وزیر وزیر و رئیس سازمان برنامه و بودجه. مهندس معین‌فر در دهه 1340 به مدت 8 سال به عنوان استاد درس سازه‌های بتنی و درس مهندسی زلزله در دانشگاه پلی تکنیک تهران فعالیت داشتند و جزو پایه‌گذاران و اولین تدوین کننده آیین‌نامه‌های مختلف عمرانی کشورمون از جمله استاندارد 519، استاندارد 2800 و آیین‌نامه بتن ایران شناخته می‌شوند. خدمات مهندس معین‌فر طیف وسیعی از امور مربوط به مهندسی راه و ساختمان یا عمران را شامل شده که عمده آنها سر و سامان دادن به ضوابط فنی این رشته از مهندسی است و در رأس آنها امور مربوط به مسئله زلزله کشورمونه. بدون شک موضوع مهندسی زلزله و اساساً طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله در کشورمون با نام مهندس معین‌فر شروع میشه. طرح تهیه تاریخچه زلزله‌های مخرب ایران که بعداً مبنای تهیه پهنه‌بندی زلزله ایران شد توسط ایشون پیشنهاد شد. نتیجه این مطالعات بعداً در کتابی به نام زلزله‌های تاریخی ایران ثبت گردید. ایجاد شبکه شتاب‌نگاری کشور از خدمات بنیادی جناب مهندس معین‌فر در کشور در زمان خدمت در دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه بود. مهندس معین‌فر در سازمان برنامه و بودجه شروع کننده بسیاری از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های فنی بودند و علاوه بر استاندارد 519 که جزء قدیمی‌ترین دستورالعمل‌های فنی در صنعت ساختمان ایران می‌باشند، آیین‌نامه بتن ایران در زمان تصدی‌شان در سازمان برنامه و بودجه شروع شد. تدوین مجموعه مقررات ملی در وزارت مسکن و شهرسازی یکی دیگر از خدمات ماندگار مهندس معین‌فر به شمار می‌رود که اندیشه شکل‌گیری آن برای اولین بار توسط ایشون پیشنهاد شد. خدمات جناب مهندس معین‌فر در زمینه مطالعات مربوط به زلزله‌های ایران مورد توجه محافل فنی در سازمان جهانی نیز قرار گرفت که برای ایشون افتخاراتی علمی نیز به همراه آورده. مهندس معین‌فر به مدت 8 سال عضو هیئت مدیره مؤسسه بین‌المللی زلزله و مؤسسه اروپایی مهندسی زلزله در دهه 70 میلادی بودند و هم‌اکنون عضو مادام العمر جامعه مهندسی زلزله هندوستان از دهه 60 میلادی به بعد می‌باشند و در سال 2002 به دریافت لوح تقدیر از طرف مسئولین اروپایی مهندسی زلزله نائل شدند که در کنفرانس بین‌المللی زلزله در مهندسی به ایشان اعطا گردید. این مصاحبه در دو قسمت و به دو فرمت صوتی و ویدئویی تهیه شده. قسمت دوم این مصاحبه در شماره 41 رادیو 808 در تاریخ جمعه 17 آذر ماه از طریق وبسایت سیویل 808 قابل دانلود میباشه. شما را به شنیدن قسمت اول این مصاحبه دعوت میکنیم.
تامبو کوچی، دوره‌های آموزشی تخصصی مهندسی زلزله، بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها و تحلیل غیرخطی و جداسازهای لرزه‌ای در نرم افزارهای SAP، ETABS، Perform، OpenSeas، iDart. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت www.tambakuchi.com مراجعه و یا با شماره تلفن 0912-888-4279 تماس حاصل فرمایید. تامباکوچی، نامی آشنا در مهندسی زلزله. سازنگار، نرم افزار طراحی اتصالات فولادی منطبق بر مبحث دهم ویرایش 87 با امکان طراحی بهینه گاست پلیت و کپسوتون، محصولی از شرکت رایان سازه. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی rayansaze.com مراجعه فرمایید. رایان سازه، گروه نرم افزاری هار پارک، بزرگترین مرکز ارائه نرم افزارهای صنعت ساختمان و سوله، ابر سازه، نرم افزار محاسبات و طراحی اسکلت فلزی با قابلیت طراحی و ترسیم نقشه‌های اتصالات پیچ و مهره‌ای و جوشی، ابر پی با قابلیت ترسیم نقشه‌های فونداسیون، متد آی تی، نرم افزار مدیریت تجهیزات و دارایی، سوله پرداز، نرم افزار طراحی و ترسیم نقشه های انواع سوله. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت www.harpark.co.com مراجعه فرمایید و یا با شماره تلفن 88 94 97 52 4 تماس حاصل فرمایید. هارپارک.
رسام پی، کاملترین و اقتصادی ترین نقشه های اجرایی فونداسیون با نرم افزار رسام پی. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت radis.com مراجعه فرمایید و یا با شماره تماس 0915 667 97 تماس حاصل فرمایید. رسام پی.
سلام، قبل از هر چیز تشکر میکنیم از شما بابت وقتی که در اختیار ما و شنوندگان رادیو 808 قرار دادیم. من مشتاق اصغری هستم از رادیو 808، رادیو ویژه مهندسی عمران که به صورت آنلاین پخش میشه. این افتخار داشتیم که در شماره 42 رادیو 808 در خدمت جناب مهندس معین فر باشیم، صدایی که برای خیلی از مهندسینمون آشناست. در این شماره تصمیم داریم که هم ساعت دیوی این شماره از رادیو 808 ضبط بکنیم که حالت مستندونه هم خواهد داشت و هم صورت صوتی همانند شماره قبلی را تهیه کردیم که در این 39 شماره پخش کردیم بتونیم انشالله مستمر باشیم. تو این شماره آقای مهندس معین فر، ما تقریبا یک ماهی تلاش کردیم که با جناب علی بتونیم مصاحبه ضبط کنیم. در این یک ماه گذشته به هر حال میشه گفت هر هفته مزاحم شما شدیم، تماسی داشتیم و به هر حال سعادت اینو داشتیم که در این هفته امروز بتونیم مزاحم وقتتون بشیم، از وقتتون بگیریم و برای شنوندگانمون تجربه های شما رو توی رشته مهندسی عمران بتونیم بازگو کنیم. در بس هر چیز با توجه به اینکه البته میدونم خیلی از مهندسینمون که از نسل اساتید ما هستن با شما آشنایی کامل دارن، ولی خیلی از هم نسل های ما دانشجویان که هم سن و سال های من هستن، من مثال ممکنه که کمتر با سابقه اجرایی و سابقه مهندسی شما آشنا باشن. برای این دست افراد و همچنین برای مهندسین اساتید ما یک سابقه نسبتاً کاملی از رزومه خودتون رو لطف کنید بفرمایید تا من سوالات بعدی رو از خدمتشون بپرسم.
خیلی متشکرم هستم از لطفتون و از توجهی که فرمودید. من متولد سال 1307 هستم. این در حقیقت آن چیزی که در شناسنامه‌ام هست. میدونید که در گذشته در اون موقع‌ها شناسنامه رو معمولاً ممکن بود مثلا بعد از چند سال بگیرن، کما اینکه تاریخ صدور شناسنامه بنده 1311 است، در حالی که تولدم 1308 نوشتن. آن چیزی که در پشت قرآن پدرم هست و تولدم هست 20 رجب 1346
قمری
و وقتی تطبیقش میکنیم میبینیم که 6 ماه مثل که ما رو جوانتر در شناسنامه گذاشتن. تطبیق میکنیم و با سال شمسی، چون سال شمسی هم باز عادت نبوده اون موقع در اون سنوات نویسن، اگر با اون تطبیق بکنیم در دیماه 1306 خواهد بود. یعنی به این ترتیب با این چک میتونم بگم الان 85 سال رو به هر حال داریم. حالا ما را به سخت جانی خود این گمان نبود، هنوز خب خدا نفسی داد و میتونیم اقلا دعای خیری برای امثال شماها که فعالیت خیری رو انجام میدید انجام بدید. تحصیلات من الان در حال جنبه های ابتدایی متوسطه رو که کنیم در دانشکده فنی تهران. من سال 1326 وارد دانشگاه تهران شدم و دانشکده فنی تهران و دوره دانشکده فنی تهران هم اون موقع، یعنی دوره لیسانس اساساً 3 ساله بود در اون موقع و فوق لیسانس پیوسته رو دانشکده فنی، البته برنامه خیلی متراکم و چیزی داشت، فشرده‌ای داشت، در دوره در 4 ساله بود. بنابراین سال 1330 از دانشکده فنی تهران فارغ التحصیل شد. البته این سال مواجه با سال نهضت ملی شدن صنعت نفت و نخست وزیری مرحوم دکتر مصدق و فعالیت های دانشجویی و جریاناتی که در نهضت ملی بود بودش. بعد یه دوره خدمت نظامی رو گذروندم بعد از اون، در زمان مرحوم دکتر مصدق بود که گذرنده بودم، در زمان نخست وزیری اون بود، مدت شاید در حدود یک سال بعد حدود یک سالی در شرکت ملی نفت تازه تأسیس شده بعد از خلع ید در آبادان خدمت کردم. مرحوم دکتر مصدق در موقعی که مسئولیت رو داشتن برای حل مسئله مسکن بدون اینکه نیازی به اینکه سازمان‌های خیلی طویل عریض یا وزارتخونه‌ای رو تأسیس بکنه، اون موقع بانک ساختمانی رو فکر کرده بود، یه سازمانی رو به عنوان بانک ساختمانی در نظر گرفته بود، یعنی تصویب کرد که تشکیل بشه که بیشتر همش روی مسکن و حل مشکلات مربوط به خانه مردم و مساکن مردم اینها باشه. و جالب بود سرمایه‌ای که اصلا برای اون بود، سرمایه‌اش فقط یه تعداد زمین‌های افتاده اطراف تهران، این سرمایه اصلیش این بود، چون در اون موقع با اون تنگنای اقتصادی که در مملکت بود، تحریم‌هایی که بود و اینها، اصلا امکان این نبود. و ابتدای کار اونم مثلا فرض کنید این نارمکی که الان شما میبینید و واردش هم میشین، اقلا یه شرط سازی به نسب خوبی درش میبینید، در نارمک، در محوطه نارمک که در حدود 1,000,000 متر مربع بوده تا اونجا که من یادمه، مثلا ابتداش تقسیم اینها بود و فروشش به مردم، فروش اقساطی. و جالب توجه است که شما بدون مثلا قیمت متر مربع زمینی هم که روش گذاشته شده بود که اونم بیشتر باید صرف کارهای زیربنایی خود اون محوطه بشه، 4 تومن بود. 4 تومن مقصودم 4,000 تومن نیست، 40 ریال 40 ریال بود که از این 40 ریال 10 ریالش از مردم گرفته بود که این 10 ریال رو نقد بدن، بعد اونم بقیهش هم مثلا ظرف 4 سال بدن متر مربعی 4 تومن. مقصود با این شکل اصلا شروع کرد و خیلی هم موفق بود. و من تغییر به حساب جایی که دادم بعد از 28 مرداد بود، البته زمان 28 مرداد در آبادان بودم، بعد از اون بود و بعد از اینم این بانک به خدمت خودش ادامه میداد تا بعد سازمان مسکن و عرض می شود که وزارت مسکن و شهرسازی و غیره اینا تأسیس شد و کارهای مقداری به حساب توسعه یافته تر شد.
این بانک در واقع از خدمات دولت صد در
شروع این بله شروع این کار رو مرحوم دکتر مصدق بود کرد. و ذکری بعد از مرحوم مهندس بیانی بشه، مرحوم مهندس بیانی مدیر عامل اون بانک بود تا موقع 28 مرداد، البته بعد از 28 مرداد دیگه تغییر پیدا کرد در کابینه زاهدی آقای مهندس الهی که به حساب با جناق سبب و زاهدی بود، خودش مرد شریفی بود، البته این آقای الهی متصدی اونجا شد. ما در زمان مدیریت عامل الهی به تهران آمدیم و به حساب با بانک ساختمانی همکاری کردم، اون کارمند اونجا شد، مهندس ناظر.
تا چه سالی با این نام فعالیت داشت؟ بعدش بانک مسکن از همین بانک ساختمانی شکل گرفت.
بانک ساختمانی تا سال 1339-40 یا بعد از اونم هم، بعد از اونم شاید مثلا تا 2-3 سالش تا اون موقع بود، یعنی از زمان مرحوم دکتر مصدق که 1330 شروع شد و این حدود 15 سال تقریبا میشه حساب که خودش به نام بانک ساختمانی که بعد تبدیل به چیز شد، یعنی به هر حال از اون صورت در اومد. اسمش هم بانک بود، بانک در حقیقت نبود، این به اسم بانک بود، البته یه گیشه چیزی از این حرفای خیلی مختصر داشت، ولی بیشتر کارش کار چیز بود، کارهای به حساب اجرایی بود که کارهای ساختمانی دولتی رو به عهده بگیره، چون کارهای ساختمانی دولتی خودش سابقه بیشتری داره که اگه خواستیم مثلا بعدم میتونیم صحبت کنیم از زمان رضا شاه چگونه بود و چه تغییراتی پیدا کرد.
میتونیم بفرمایید برای شنونده عمومی بگم جالب باشه.
ببینید در زمان رضا شاه اون کارهای به حساب ساختمان‌های دولتی که انجام شد، یه مقداری ساختمان‌های دولتی خوب انجام شد، کارهای اساس شد، اداره ساختمان وزارت دارایی بود، یعنی اداره ساختمانی که در وزارت دارایی هستن بود، کارا رو وزارت دارایی میکنه. برای شما الان تعجب آوری که چه ارتباطی وزارت دارایی داره. خب وقتی که شما مثلا خود راهن رو با اون طول تفصیل راهن سرتاسری رو با اضافه کردن رقم رو نمیدونم یک قران یا یک شاهی به قیمت نه به قیمت قندی که مردم میخریدن با اون سرمایه درست شد و در قد وزارت دارایی هم وزارت خونه خیلی مؤثری بود در بخاطر تامین پول و غیر و اینها. کارهای ساختمانی کشور هم بیشتر زیر نظر وزارت دارایی بود و یه اداره ساختمانی در اونجا بود در زمان رضا شاه. بعد این تغییر پیدا کرد، البته به موازات اون در بانک ملی هم، بانک ملی تنها بانک کشور بود، تنها بانک، اصلا بانک مرکزی هم ما نداشتیم، بانک سپهی داشتیم که قبل از بانک ملی تأسیس شده بود که اون بیشتر برای نیروی نظامی بود و هم که از اسمش پیداست اصلا بانک سپه بود، در حقیقت اسمش از خود ارتش گرفته بود که در باز در زمان رضا شاه تأسیس شده بود. ولی بانک ملی هم که در زمان رضا شاه تأسیس شد تنها بانک عمومی مملکت بودش که در اختیار بود، اصلا بانکی نبود. بانک ها که بعد زیاد شد و اقدامی شد در دوره مرحوم دکتر مصدقه، در اون موقع است که این باب باز شد. دکتر مصدق حتی مثلا برای کار ساختمانی هم ترس کردن مثلا بانک میذاره، ولی به هر حال بانک های شخصی هم باز شده بود. بانک ملی خودش اداره ساختمانی داشت و شما اگر به سوابق ساختمانی که الان موجود ساختمان دولتی که در جاهای مختلف، مثلا در خیابان فردوسی تهران، خیابان فردوسی تهران الان بانک ملی اصلا میدرخشه از نظر ساختمان و از نظر معماری و غیر و اینها. سایر جای کشور هم همین بود و خیلی با ترتیب صحیح و اصولی این کار انجام میشد. البته اینا شعبه زیادی نداشتن، اصلا بدون شعبه وان. این باعث شده بودش که بانک ملی یک دستگاه به نسبه قوی داشته باشه، در اون موقع در زمان خودش قوی داشته باشه، از بهترین مهندسین هم استفاده بکنه. در اون موقع که اصلا رسم نبود که مهندس ناظر مقیم باشه، اگر میخواست یه فرض کنی بانک کارگشایی رو در خیابون مثلا مولوی بسازه اونجا، حتما باید یه ناظر مقیم تمام وقتی در اونجا تحت نظر اون باشه. کسایی این اصلا در جا هنوز شما بهترین ساختمان هایی که در این مملکت داره میشه میبینید که بعضی جا بدون اصلا کوچکترین نظارت دقیق چیز هست.
موقع نظارت هر روز میامد ناظر
نشسته بود، اصلا ناظر دفتر داشت اونجا، ناظر بر اونجا دفتر داشت،
به نوعی سرپرست اون پروژه محسوب میشد.
یعنی در حقیقت هیچ کاری بدون نظر او انجام نمیشد. در اون پیمانکار میگرفتن براشون هم همه بود، ولی اونا برای خودشون بود. نظارت هم نظارت مقیم دائمی، میگم کار هر چقدر هم کار از نظر مبلغ کوچک بود اینو داشت. و خیلی جالبه که اصلا این الگو هنوز نیستش توی مملکت به این ترتیب دقیقش. اینا ما در دستگاه دفتر فنیش هم افراد جالبی، مثلا من کافیست که عرض کنم، مثلا مهندس بازرگان، مرحوم مهندس بازرگان مهندس تأسیسات بانک ملی بود، استاد دانشگاه بود، چون داشتن دو شغل و غیر و اینا اشکال نداشت اون موقع ها، هنوزش به طور قاچاقی اشکال نداره، ولی اون موقع به طور رسمی اصلا اشکال نداشت، برای خاطر اینکه به کارشون هم میرسیدن. مهندس بازرگان چیز بود، عرض میشد که مهندس تأسیسات، یا مهندس گوهریان که استاد دانشکده، استاد محمد مصالح دانشکده فنی بود و در سطح بالا بود، یا مهندس مجید عدم که بعد شاید اسمشو شما شنیده باشین روی بالاخره گذشتگان ما که هم اساتید بودن و هم اینکه خدماتی کرده بودن به کارهای عمران این مملکت، اونا همه اونا عضو دفتر فنی بانک ساختمانی بودن. یعنی در حقیقت یه پا خود دانشگاه در حقیقت در اون دخالت داشت. این سوابقی بود. یعنی ما یه اداره ساختمان وزارت دارایی رو داشتیم که بعد دیگه هی تبدیل شد و هی عوض شد و منحل شد و بعد جاهای دیگه هر اداراتی ادارهی برای خودش داشت انجام میداد، ولی دیگه نه به اون صورت دقیق و به صورت که الان میبینیم نبود، ولی به هر حال این سابقه ایست که برای کارهای ساختمانی ایران بود. حتی مقررات ساختمانی که به صورت اون موقع به صورت مشخصات فنی مثلا ساختمان ها یا مشخصات خصوصی یه ساختمان غیر اینا، ولی عموما گرفته شده از شرکت های از قبیل کامساکس و شرکت های خارجی که در این مملکت بودن، اونا که راه هم می ساختن و چه میکنن، اینا همه با همکاری مهندسین داخلی و غیرنا مقداری هم حتی مقررات، مثلا مقرراتی اگر نه خیلی دقیق و به صورت واضح و که الان میبینیم که بعضی مقررات هست و فصل بندی شده و غیرنا، ولی به طور کلی موجود بود. غرضم اینه که در دوره دکتر مصدق هم بانک ساختمانی بود و بنده خدمتی که در بانک ساختمانی هم داشتم، خدمتم از مهندس ناظر همون ساختمان هایی که در نارمک ساخته می شود، زمین های تقسیم شده بود بین مردم، خود بانک بر عهده گرفته بود که کسانی که میخوان بسازن میتونه بیاد براشون میسازه، برای اونا تعدادی مقاطع کار پیمان کار انتخاب شده بود، یه تعدادی هم مهندس ناظر همینطور میخواستن و ما به این عنوان بودیم. ضمن این که این ساختمان ها ساخته میشد، بانک ساختمانی که وارث اون، در حقیقت میشه گفت وارث اون اداره ساختمان وزارت دارایی و غیره بود و کارها رو داره بر عهده میگیره، مدرسه سازی رو شروع کرد. مدرسه سازی در شهرهای مختلف کشور، این بعد از 28 مرداد،
همین توسط مهندسان داخلی مون
بیشتر، اینا توسط مهندسان داخلی همه و تعداد زیادی هم مدرسه ساخته شد، تعداد زیادی انصاف بود در دوره خوب مرحوم دکتر مصدق امکان این که اصلا اون کارها انجام بشه نبود، برای خاطر اینکه مضیقه اقتصادی مادی و غیر و اینها موجود بود، ولی به تدریج که بعد از جریان 28 مرداد هست و بعد از به راه افتادن صنعت نفت و غیر و اینها، یه مقداری ساختن مدارس مد نظر قرار گرفت و این کار رو بانک ساختمانی بود که بر عهده داشت و خدمت خیلی مهمی رو انجام دادش از این بابت، و یه تحولی هم در مدرسه سازی کشور صورت گرفت. من اینکه میگم تحولی صورت گرفت، باز اینجا چون همینطور ازش دارم رد میشیم، من نمیتونم از مدارسی که باز در زمان رضا شاه ساخته شده و بسیار جالب هم هست، حتی اون مدارس اگه شما گاهی تشتون بیافته که هنوز ممکن موجود باشه در خیلی جاهای شهر موجوده، که خود وزارت معارف و اسم اون موقع وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه بود، وزارت فرهنگ بعد اسمش گذاشته شد، اون فرهنگی که ما میگیم وزارتی بودش که آموزش و پرورش و دانشگاه و تمام اینا رو در خودش جام میداد، اداره اوقاف هم جام میداد، یعنی یه وزارتخونه به این شکل بود و هنرهای زیبار هم در خودش جام میداد. عرض میشود که منابراین وقتی میگم تحولی در مدرسه سازی شد، بی‌انصافی است که یادی نکنیم از مرحوم مرعات که وزیر فرهنگ بود، حتی وزیر فرهنگ نمیدونم اون موقع به عنوان وزیر فرهنگ خونده میشد یا به عنوان وزیر معارف، چون این اسم بعدن عوض شد، البته در زمان رضا شاه عوض شد. مدارس بسیار جالب و خوبی هم ساخته شد و یه تحولی در حقیقت در اون مدرسه سازی ها ایجاد شد و بعدم از نظر وقت کمی از نظر کمیت هم در زمان بانک ساختمانی است که عرض میکنم این تحول بود. در سال 1339 یک موازی سازی دولت کرد، دولت امینی که اومد، معذرت میخوام اینجا لازمه عرض کنم که در سال 1338-37 اون موقع ها فعالیتی شروع شد از طرف اداره اصل چهار ترومن. اداره اصل چهار ترومن کمک های آمریکایی رو که دولت میگیره، کمک های دولت آمریکا رو خود آمریکایی‌ها به طور مستقیم انجام میدادن و یک به حساب نمایندگی داشتن، در استانام داشتن به عنوان اصل چهار ترومن. اصل چهار ترومن هم مربوط به کمک‌های خارجی دولت آمریکا بود به کشورهای مثلا در حال توسعه، نفوذ خود اونام از این طریق تامین.
خوش آمدید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
سلام، اینجا رادیو 808. پادکستی که به هدف بحث و به روز رسانی شیوه های سنتی آموزش و خبررسانی با آخرین نوآوری های دنیای تکنولوژی برای شما. شمایی که دوست دارید آخرین و به روزترین اخبار عمرانی ایران و جهان را بشنوید. سلام، امروز 10 آذر ماه 1391 و این 40مین شماره از رادیو 808. تو 39 شماره اخیر رادیو 808 با اساتید برجسته و محترم و نخبگان عمرانی کشورمون مصاحبه ای داشتیم، اما تو این شماره به سراغ بررسی سیر تغییر و تحول تاریخچه ساخت و ساز در کشورمون رفتیم. همچنین در ارتباط با تاریخچه تدوین اولین گزارش های علمی زلزله های رخ داده شده در ایران خواهیم شنید و در ادامه روند سیر تکاملی تدوین آیین‌نامه ها و استانداردهای ساختمانی در کشورمون رو از ابتدا تا کنون بررسی خواهیم کرد. میهمان این برنامه جناب مهندس علی اکبر معین‌فر هستند، پیشکسوتی که با 85 سال سن و سابقه تصدیگری سمت‌های مهم اجرایی عمرانی در کشور، ما را با بیشینه شروع ساخت و ساز مهندسی در ایران و سیر تکاملی شکل‌گیری اولین آیین‌نامه‌های استانداردهای ساختمانی از 100 سال پیش تا کنون آشنا خواهند کرد. خدمات جناب مهندس معین‌فر چه در قبل از انقلاب اسلامی و چه بعد از انقلاب بسیار حائز توجه و اهمیت بوده است، به طوری که ما برای ضبط تمام خاطرات و تجربه ها یک شماره رو به ضبط مصاحبه تاریخچه رزومه خدمات جناب مهندس معین‌فر در قبل از انقلاب و یک شماره رو به بررسی تاریخچه خدمات ایشون در بعد از انقلاب اختصاص دادیم. جناب مهندس معین‌فر در بعد از انقلاب اسلامی دارای سمت‌های اجرایی مهمی در کشور بودند که از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد: تصدیگری وزارت نفت در کابینه دولت مهندس بازرگان به عنوان اولین وزیر نفت کشورمون، نماینده مردم تهران در اولین مجلس شورای ملی در بعد از انقلاب، مشاور وزیر و رئیس سازمان برنامه و بودجه. مهندس معین‌فر در دهه 1340 به مدت 8 سال به عنوان استاد درس سازه‌های بتنی و درس مهندسی زلزله در دانشگاه پلی‌تکنیک تهران فعالیت داشتند و جزو پایه‌گذاران و اولین تدوین کننده آیین‌نامه‌های مختلف عمرانی کشورمون از جمله استاندارد 519، استاندارد 2800 و آیین‌نامه بتن ایران شناخته می‌شوند. خدمات مهندس معین‌فر طیف وسیعی از امور مربوط به مهندسی راه و ساختمان یا عمران را شامل شده که عمده آنها سر سامان دادن به ضوابط فنی این رشته از مهندسی است و در رأس آنها امور مربوط به مسئله زلزله کشورمونه. بدون شک موضوع مهندسی زلزله و اساساً طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله در کشورمون با نام مهندس معین‌فر شروع میشه. طرح تهیه تاریخچه زلزله‌های مخرب ایران که بعداً مبنای تهیه پهنه‌بندی زلزله ایران شد، توسط ایشون پیشنهاد شد. نتیجه این مطالعات بعداً در کتابی به نام زلزله‌های تاریخی ایران ثبت گردید. ایجاد شبکه شتاب‌نگاری کشور از خدمات بنیادی جناب مهندس معین‌فر در کشور در زمان خدمت در دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه بود. مهندس معینفر در سازمان برنامه و بودجه شروع کننده بسیاری از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های فنی بودند و علاوه بر استاندارد 519 که جزء قدیمی‌ترین دستورالعمل‌های فنی در صنعت ساختمان ایران می‌باشند، آیین‌نامه بتن ایران در زمان تصدی‌شان در سازمان برنامه و بودجه شروع شد. تدوین مجموعه مقررات ملی در وزارت مسکن و شهرسازی یکی دیگر از خدمات ماندگار مهندس معینفر به شمار می‌رود که اندیشه شکل‌گیری آن برای اولین بار توسط ایشون پیشنهاد شد. خدمات جناب مهندس معینفر در زمینه مطالعات مربوط به زلزله‌های ایران مورد توجه محافل فنی در سازمان جهانی نیز قرار گرفت که برای ایشون افتخاراتی علمی نیز به همراه آورده. مهندس معینفر به مدت 8 سال عضو هیئت مدیره مؤسسه بین‌المللی زلزله و مؤسسه اروپایی مهندسی زلزله در دهه 70 میلادی بودند و هم اکنون عضو مادام العمر جامعه مهندسی زلزله هندوستان از دهه 60 میلادی به بعد میباشند و در سال 2002 به دریافت لوح تقدیر از طرف مسئولین اروپایی مهندسی زلزله نائل شدند که در کنفرانس بین‌المللی زلزله در مهندسی به ایشان اعطا گردید. این مصاحبه در دو قسمت و به دو فرمت صوتی و ویدئویی تهیه شده. قسمت دوم این مصاحبه در شماره 41 رادیو 808 در تاریخ جمعه 17 آذر ماه از طریق وبسایت سیویل 808 قابل دانلود میباشه. شما را به شنیدن قسمت اول این مصاحبه دعوت میکنیم.
تنباکوچی، دوره‌های آموزشی تخصصی مهندسی زلزله، بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها و تحلیل غیرخطی و جداسازهای لرزه‌ای در نرم‌افزارهای SAP، ETABS، Perform، OpenSeas، iDark. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت www.tambakuchi.com مراجعه و یا با شماره تلفن 0912-818-42-79 تماس حاصل فرمایید. تنباکوچی، نامی آشنا در مهندسی زلزله. سازنگار، نرم افزار طراحی اتصالات فولادی منطبق بر مبحث دهم ویرایش 87 با امکان طراحی بهینه گاست پلیت و کپ ستون، محصولی از شرکت رایان سازه. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی rayansaze.com مراجعه فرمایید. رایان سازه، گروه نرم افزاری هار پارک، بزرگترین مرکز ارائه نرم افزارهای صنعت ساختمان و سوله. ابر سازه، نرم افزار محاسبات و طراحی اسکلت فلزی با قابلیت طراحی و ترسیم نقشه‌های اتصالات پیچ و مهره‌ای و جوشی. ابر پی، با قابلیت ترسیم نقشه‌های فونداسیون. متد آی تی، نرم افزار مدیریت تجهیزات و دارایی. سوله پرداز، نرم افزار طراحی و ترسیم نقشه‌های انواع سوله. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت www.harpark.co.com مراجعه فرمایید و یا با شماره تلفن 88 94 97 52 4 تماس حاصل فرمایید. هارپارک.
رسام پی، کاملترین و اقتصادی‌ترین نقشه‌های اجرایی فونداسیون با نرم افزار رسام پی. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت radis.com مراجعه فرمایید و یا با شماره تماس 0915-667-97 تماس حاصل فرمایید. رسام پی.
Uh, با سلام، قبل از هر چیز تشکر میکنم از شما بابت وقتی که در اختیار ما و شنوندگان رادیو 808 قرار دادیم. من مشتاق اسخری هستم از رادیو 808، رادیوی ویژه مهندسی عمران که به صورت آنلاین پخش میشه. این افتخار داشتیم که در شماره 49 رادیو 808 در خدمت جناب مهندس معین‌فر باشیم، صدایی که برای خیلی از مهندسینمون آشناست. در این شماره تصمیم داریم که هم ساعت دیوی این شماره از رادیو 808 ضبط بکنیم که حالت مستندی هم خواهد داشت و هم صورت صوتی همانند شماره قبلی رادیو 808 که داریم 39 شماره پخش کردیم بتونیم انشالله مستمر سر باشیم. تو این شماره آقای مهندس معین‌فر، ما تقریبا یک ماهی تلاش کردیم که با جناب علی بتونیم مصاحبه ضبط کنیم. در این یک ماه گذشته به حال میشه گفت هر هفته مزاحم شما شدیم، تماسی داشتیم و به هر حال سعادت اینو داشتیم که در این هفته امروز بتونیم مزاحم وقتتون بشیم، از وقتتون بگیریم و برای شنوندگانمون تجربه های شما رو توی رشته مهندسی عمران بتونیم بازگو کنیم. در بس هر چیز با توجه به اینکه البته میدونم خیلی از مهندسینمون که از نسل اساتید ما هستن با شما آشنایی کامل دارن، ولی خیلی از هم نسلای ما دانشجویان که همسن سالای من هستن، من مثال ممکنه که کمتر با سابقه اجرایی و سابقه مهندسی شما آشنا باشن. برای این دست افراد و همچنین برای مهندسین اساتید ما یک سابقه نسبتاً کاملی از رزومه خودتون رو لطف کنید بفرمایید تا من سوالات بعدی رو از خدمتشون بپرسم.
خیلی متشکر هستم از لطفتون و از توجهی که فرمودید. من متولد سال 1307 هستم. این در حقیقت آن چیزی که در شناسنامه‌ام هست. میدونید که در گذشته در اون موقع‌ها شناسنامه رو معمولاً ممکن بود مثلا بعد از چند سال بگیرن، کمایی که تاریخ صدور شناسنامه بنده 1311 است، در حالی که تولدم 1308 نوشتن. آن چیزی که در پشت قرآن پدرم هست و تولدم هست 20 رجب 1346
قمری
و وقتی تطبیقش میکنیم میبینیم که 6 ماه مثل این که ما رو جوانتر در شناسنامه گذاشتن. تطبیق میکنیم و با سال شمسی، چون سال شمسی هم باز عادت نبوده اون موقع در اون سنه نویسن، اگر با اون تطبیق بکنیم در دی ماه 1306 خواهد بود. یعنی به این ترتیب با این چک میتونم بگم الان 85 سال رو به هر حال داریم. حالا ما را به سخت جانی خود این گمان نبود، هنوز خب خدا نفسی داد و میتونیم اقلا دعای خیری برای امثال شماها که فعالیت خیری رو انجام میدید انجام بدید. تحصیلات من در حال جنبه های ابتدایی متوسطه رو که کنیم در دانشکده فنی تهران. من سال 1326 وارد دانشگاه تهران شدم و دانشکده فنی تهران و دوره دانشکده فنی تهران هم اون موقع، یعنی دوره لیسانس اساساً 6-3 ساله بود در اون موقع و فوق لیسانس پیوسته رو دانشکده فنی، البته برنامه خیلی متراکم و چیزی داشت، فشرده‌ای داشت، در دوره در 4 ساله بود. بنابراین سال 1330 از دانشکده فنی تهران فارغ التحصیل شد. البته این سال مواجه با سال نهضت ملی شدن صنعت نفت و نخست وزیری مرحوم دکتر مصدق و فعالیت‌های دانشجویی و جریاناتی که در نهضت ملی بودش. بعد یه دوره خدمت نظامی رو گذروندم بعد از اون، در زمان مرحوم دکتر مصدق بود که گذرنده بودم، در زمان نخست وزیری اون بود، مدت شاید در حدود یک سال بعد حدود یک سالی در شرکت ملی نفت تازه تأسیس شده بعد از خلع ید در آبادان خدمت کردم. مرحوم دکتر مصدق در موقعی که مسئولیت رو داشتن برای حل مسئله مسکن، بدون اینکه نیازی به اینکه سازمان‌های خیلی طویل عریض یا وزارتخونه‌ای رو تأسیس بکنه، اون موقع بانک ساختمانی رو فکر کرده بود، یه سازمانی رو به عنوان بانک ساختمانی در نظر گرفته بود، یعنی تصویب کرد که تشکیل بشه که بیشتر همش روی مسکن و حل مشکلات مربوط به خانه مردم و مساکن مردم اینها باشه. و جالب بود سرمایه‌ای که اصلا برای اون بود، سرمایه‌اش فقط یه تعداد زمین‌های افتاده اطراف تهران، این سرمایه اصلیش این بود، چون در اون موقع با اون تنگنای اقتصادی که در مملکت بود، تحریم‌هایی که بود و اینها، اصلا امکان این نبود. و ابتدای کار اونم مثلا فرض کنید این نارمکی که الان شما میبینید و واردش هم چی میشین، اقلا یه شرطسازی به نسبه خوبی درش میبینید، در نارمک، در محوطه نارمک، در حدود 1,000,000 متر مربع بوده تا اونجا که من یادمه. مثلا ابتداش تقسیم اینها بود و فروشش به مردم، فروش اقساطی. و جالب توجه است که شما بدون مثلا قیمت متر مربع زمینی هم که روش گذاشته شده بود، که اونم بیشتر باید صرف کارهای زیربنایی خود اون محوطه بشه، 4 تومن بود. 4 تومن مقصودم 4,000 تومن نیست، 40 ریال. 40 ریال بود که از این 40 ریال 10 ریالش از مردم گرفته بود که این 10 ریال رو نقد بدن، بعد اونم بقیهش هم مثلا ظرف 4 سال بدن متر مربعی 4 تومن. مقصود با این شکل اصلا شروع کرد و خیلی